بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب مبدأ و معاد ملا صدرا صفحه 64 سطر 11 هم فهو سبحانه فی العلو والعلا من جهت کماله الاقصى و الدنو والادنا من جهت سعت رحمته و احاطت علمه بالاشیاء. بیان کردیم که ما نمیتوانیم حقیقت خداوند را تعقل کنیم، بلکه خدا رو به اندازه ظرفیت و وجود خودمون تعقل میکنیم، نه بیشتر. یعنی خداوند رو از ورای حجاب میبینیم و حجابم همون وجود خودمونه، همون دریچه وجودی خود ماست. هیچ انسانی خدا رو بدون حجاب مشاهده نمی کنه، بلکه همه خدا رو از ورای حجاب مشاهده می کنند، منتها حجاب ها مختلفه. بعضی ها حجابشون ضخیم تره و روزنه‌ای که از اونجا می خوان خدا رو ملاحظه کنن تنگ تره، بعضی حجابشون رقیق تره و از روزنه وسیع تری خدا رو ملاحظه میکنن، ولی همشون از روزنه یا از حجاب ملاحظه میکنن. این حجاب در ما انسان ها دوتاست، یکی تلبس به ماده است، یکی هم تعین ماهوی. ما یک وجود محدودی هستیم، این محدودیت خودش حجابه. ما یه وجود متلبس به ماده هستیم، این هم حجابه. محدودیت برای عقولم هست، حجاب مادیت بر اونها نیست، ولی حجاب محدودیت برای اونها هم هست. ما وقتی تلاش میکنیم که تلبس به ماده رو ضعیف کنیم، این حجاب رقیق میشه، ولی اون حجاب تعین همچنان باقی است. اگر خدا به ما توفیق بده و ما تلبس به ماده رو کامل رها کنیم، یعنی از ماده دور بشیم، نه تنها دور بشیم بلکه اصلا مفارقت کنیم، در چنین حالتی یک دونه از حجاب ها رو که حجاب ماده است کنار گذاشتیم، ولی حجاب تعین هنوز برای ما هست و این حجاب تعین برداشته شدنی نیست. ممکنه من به تعینم توجه نکنم و فقط توجه تام من به خدا باشه، که به مرحله در این صورت به مرحله فنا رسیدم. اما این تعین همراه من هست ولی من بهش توجه نکنم، و همین تعیینی که همراه منه نمیذاره که من خدا رو یا حقیقت خدا رو بدون حجاب مشاهده کنم. پس همه ماها با حجاب مشاهده میکنیم خداوند رو، بعضی با حجاب تعیین و ماده، بعضی با حجاب تعیین تنها. وقت اونم که با حجاب ماده لحاظ میکنند مختلفند، بعضی از ماده خود دورند، اونا حجابشون رقیق تره، بعضی ها دورترند، باز حجابشون رقیق تر از رقیق تره، بعضی ها کاملا از ماده جدان، اینا دیگه حجاب ماده رو ندارن، ولی حجاب تعین همه مون داریم. بعد بیان کردیم که ما به خاطر داشتن ماده و تلبس به ماده از منبع وجود دوریم، و این دوری از ناحیه ماست نه از ناحیه خدا. خداوند به همه ما نزدیکه. حالا تصور کنید موجودی رو که در مرتبه عالی وجود است، ولی به خاطر احاطه‌ای که دارد تا اون ادنا مرتبه وجود احاطهش ادامه دارد و رحمتش تا اون ادنا مرتبه وجود می رود. این چنین موجودی عالی است، چون در مرتبه عالی وجود قرار دارد. در عین عالی بودن دو نوع هم دارد، زیرا که تا پایین ترین مرتبه وجود و تا ادنا مرتبه وجود رحمتش و احاطهش وسعت دارد. پس او عالی است فی دو نوه، یعنی وقتی که دو نوه دارد در همون حال دو نوه علوه هم دارد. و دانیست فی علوه، یعنی در اون وقتی که علوه دارد به خاطر احاطه و به خاطر رحمتش تا ادنا مرتبه وجود رفته، پس در حین علوش دو نوه داره. هوال عالی فی دو نوه و دانی فی علوه، یعنی در حالی که علو دارد دو نوه دارد و در حالی که دو نوه دارد علو دارد. بنابراین او در عینی که موجودی است در اعلی مرتبه وجود، به خاطر اینکه قرب به تمام موجودات دارد دو نوع هم داره. یعنی تو هر مرتبه از وجود میبینید احاطه علمی او و احاطه قیومی او و رحمت او موجود است. پس او به لحاظ ذات عالی، به لحاظ احاطه علمی و قیومی و رحمانی تا اون ادنا مرتبه وجود هست. پس عالی است در حالی که در اون هنگامی که دانی است عالی است، و در هنگامی که دانی است عالی است. پس هر دو رو با هم دارد. اینو صدر بیان میکنه. خداوند موجودی است کامل، به جهت کمالش عالی است، و موجودی است رحیم و محیط، به جهت رحمتش که رحمتش وسعت کل شیئن، یعنی اون اشیاء بالا رو، اشیاء متوسط رو، اشیاء پایین رو، همه رو فرا گرفته، و احاطه قیومی داره به تمام موجودات، هم از موجودات بالا وسط پایین به همه احاطه داره. از این جهت خدا از اون مرتبه عالی تا مرتبه دانی هست. پس در حالی که به لحاظ کمالش عالی است، به لحاظ احاطهش دو نوع دارد، و در حالی که به لحاظ احاطه و رحمتش دو نوع دارد، به لحاظ کمالش علو دارد. لذا گفته میشه هو العالی فی دو نوه، یعنی در حالی که دو نوع دارد عالی است، و هو دانی فی علوه، یعنی در حالی که علو دارد دو نوع هم دارد. بعد از پیغمبر حدیثی نقل میکنن که لدل دلیتم به عرض سفلا لهبتم علی الله، اگر خودتون برید به زمین پایین، به پایین ترین زمین، سفلا، سفلا افعال تبذیله، افعال تبذیل مؤنثه، یعنی به پایین ترین زمین برید به خدا میرسید. اگر تنابی هم مثلا آویزان کنید به پایین ترین زمین، بازم به خدا میرسه. پس معلوم میشه در فوق آسمان ها در عرش خداوند هست، در اون عرض سفلا یعنی پایین ترین زمین هم خدا هست. خدا در همه جا هست به خاطر احاطه ای که دارد، هم احاطه اشرافی و علمی، هم احاطه قیومی. همه موجودات رو او با رحمت خودش اقامه میکند، برپا میدارد، پس قیوم است. همه هم عالم است، پس احاطه و اشراف علمی داره. اصلا خدا با رحمتش جهان را آفریده، با اسم رحمانش جهان را آفریده، و با اسم رحمانش داره جهان را اداره میکنه. پس این که گفته میشود رحمته او وسعت کل شیء، معناش همینه که با رحمت آفرید، با رحمت هم داره اداره میکنه. پس رحمتش تا اون دانی دانی به تعبیریه تا ادنا مرتبه وجود رفته، به قول پیغمبر تا عرض سفله هم رفته، این مطلب تموم شد. این تتمه بود که من در جلسه قبل اشاره بهش کردم ولی الان توضیحش دادم. این قسمت رو من بخونم، صفحه 64 این سطر 11 هم فهو و سبحانه هو. زمیر هو و پیداست، به خدا برمیگرده. صد را از کلمه سبحان استفاده میکنه. سبحان به معنی تنزهه، به معنی منزهه، منزه از نقص. چون خدا رو میخواد تا اون دانی دانی بیاره، تسبیح میکنه، تنزیه میکنه که مبادا فکر کنی این خدای عالی وقتی آمد دانی به در دنوب وجود داشت به اون نقص دنوب آلوده میشه. اون منزه از این چیز هاست. کلمه سبحانه او را برده چون میخواد خدای عالی رو در مرتبه دانی هم موجود ببینه، میخواد بگه فکر نکن که خدایی که در مرتبه دانیست از آلودگی و نقص دانی آلوده شده. اون منزهه. اون وقتی آمده در دانی، آمده که قیوم دانی باشه، آمده که رحمت به دانی عطا کنه، آمده دانی رو با فیضش اقامه کنه، نیامده که خودش بشه دانی. پس کلمه سبحان در اینجا عمدن آورده شده. فهو سبحانه او فی العلو و الاعلا من جهت کماله، در بالاترین بالا هاست به خاطر کمال اقصایی که داره، کمال نهایی که داره. و دنوب عطف بر علوه، یعنی وفی دنوب و الادنا، خداوند به خاطر اون کمال اقصا که داره در مرتبه عالی عالیه، در فوق عالیه، به خاطر اون رحمت و احاطه‌ای که داره در دنوب و ادناست، یعنی پایین ترین دانی در پایین ترین مرتبه، ادنا مراتب وجود، در ادنا مراتب وجود هم هست از جهت سعه رحمتش که رحمتش انقدر وسیعه تا اون پایین پایین ها رفته، و از جهت احاطه علمیش به اشیا و احاطه قیومیش به اشیا. فقط احاطه علمی رو گفت، احاطه قیومی رو نگفت. چرا؟ چون همونطور که اشاره کردیم قبلا، علم خدا علم فعلیه و علم فعلی خودش قیومه. این که بگیم خدا احاطه علمی داره کافیست، مثل این که گفتیم احاطه قیومی داره. چون خدا با علمش جهان رو میآفرینه، با علمش جهان رو اداره میکنه، زیرا که علمش علم فعلیست، علم انفعالی نیست. پس علم او حالت قیومیت داره. بنابراین چه بگیم احاطه علمی، چه بگیم احاطه قیومی، چه این دوتا رو جمع کنیم، چه اصلا جداشون کنیم، فرقی نمی کنه. فهوال آلی فی دنوه و هوت دانی فی علوه و الهه اشیره در حدیث. الهه یعنی به این که خداوند در اینی که علو دارد دنوه هم داره. در حدیث اشاره شده لو دلیت هم به عرض سفلا لحبت تم الله. اگر آویزان شوید، آویزان کنید خودتون رو، برید با پایین ترین زمین، باز هم هبوط میکنید و نزول میکنید بر خداوند. یعنی اونجا هم خدا هست، هر جا برید خداست. اینطور نیست خدا در عرش نشسته باشه در جای دیگه توجهی نداشته باشه، جای دیگه از خدا خالی باشه. هیچ جایی از خدا خالی نیست، خدا همه جا هست، منتها نه همه جایی که مکانی باشه. عرض کردم همه جا هست به عنوان این که محیطه، به عنوان این که داره اقامه میکنه، به عنوان که رحمتش رو به عنوان فیض داره میفرسته. خب این بحثی بود، عرض کردم تتمه بحث جلسه گذشته. بحثی که شروع کرده بودیم در جلسه گذشته و به اینجا رسوندیمش فعلا به این صورت بود که ما چون متلبس به ماده هستیم، خدا رو از برای حجاب می‌بینیم، از برای حجاب ماده، لذا نمی‌تونیم حقیقت خدا رو مشاهده کنیم. حالا می‌خوام بیان کنیم که این حجاب ماده رو می‌تونیم رقیقش کنیم. هر چقدر از ماده دورتر بشیم، این حجاب رقیق‌تر بشه میشه و خدا رو بهتر میشه مشاهده کنیم و تعقل کنیم. تا جایی که برسیم به این که اصلاً ماده رو مفارقت کنیم، نه از ماده دور بشیم، اصلا ماده رو کنار بذاریم. انسانی که به این حد میرسه به مرحله فنا وارد میشه، دیگه کاملا ماده رو کنار میذاره میشه موجود ملکوتی. درسته که همراه ماده است ولی دیگه وابسته به ماده نیست. به دنیا تو دنیا زندگی میکنه ولی وابسته به دنیا نیست. این چنین انسانی حجاب ماده رو کنار میذاره و خدا رو که قبلا با درجات مختلف میدید به صورت کاملترین درجه میبینه، کاملترین درجه نسبت به قبلی ها، نه کاملترین درجه در خارج. یعنی قبلی ها مثلا فرض کنید در درجه پایین که یک دید، درجه دو دید، درجه سه دید، حالا آمد به درجه نه، ماده رو کاملا کنار گذاشت، خدا رو در درجه ده میبینه. این درجه ده نسبت به اون قبلی ها کامل ترینه و این انسانی که ماده رو مفارقت کرده، ماده رو به طور کامل کنار گذاشته، خدا رو به کامل ترین درجه نسبت به درجات قبل میبینه، نه به کامل ترین درجه واقعی. هیچ خدا رو به کامل ترین درجه واقعی نمیبینه جز خودش. این انسان هی درجه به درجه وقتی از ماده دور میشه، درجه به درجه مشاهدش و تعقلش نسبت به خدا بالا میره، تا وقتی که مفارقت از ماده میکنه، وقتی مفارقت از ماده میکنه، عالی ترین درجه نسبت به درجات قبل رو پیدا میکنه و خدا رو به عالی ترین درجه نسبت به درجات قبل مشاهده میکنه و تعقل. ولی این انسانی که از ماده مفارقت کرده هنوز حجاب تعین رو داره، از اون دیگه نمیتونه مفارقت کنه، ولی اون که در حین فنا به اون حجاب تعین توجه نمیکنه، ولی حجاب تعین رو فی‌الواقع واجد هست. چون حجاب تعین رو داره، خدا رو از برای حجاب تعین میبینه، بنابراین نمیتونه حقیقت خدا رو مشاهده کنه. پس عرض کردم دو تا حجاب برای ما هست وقتی خدا رو مشاهده میکنیم، یکی حجاب تلبس به ماده، یکی هم حجاب تعین. حجاب تلبس به ماده رو میتونیم ضعیف کنیم، حتی میتونیم نابودش کنیم، ولی حجاب تعین اون کار نمیتونیم بکنیم. بالاخره این یه حجاب باقی میمونه و به خاطر وجود این حجاب واحد ما ناچاریم که خدا رو از ورای حجاب ببینیم، یعنی حقیقت او رو مشاهده نکنیم. و کل ما بعدت جواهرنا عن الماده، هر چقدر که ذات ما از ماده دور بشه، کان ادراک کنا له تعالی اتم، ادراک ما نسبت به خدا تامتر میشه و تعقلنا له اتقن، تعقل ما نسبت به خدا متقنتر و محکمتر میشه، تا وقتی برسه که ما از ماده مفارقت کنیم. حالا هی داریم دور میشیم ولی کاملا جدا نشدیم از ماده، ولی به وضعی میرسیم که مفارقت از ماده کنیم. و اذا فارقناها علی تمام، وقتی ما مفارقت کنیم ماده رو به طور تام، به طور کامل، فعین ازن یسیر و معقول ما منه، یعنی من الله، تعقلی که ما از خدا داریم، یسیر و اکمل ما یکون و قبل ذلک، کامل ترین درجه نسبت به قبل ذلک، نسبت به قبل از این حالتی که الان داریم. در حالتی که قبل داشتیم هی معقولمون کامل میشد، دوباره کامل میشد، چون هی ما از ماده داشتیم دور میشدیم. حالا که مفارقت از ماده کردیم، معقول ما یعنی تعقلی که از خدا داریم کامل ترین تعقلی است که قبل از ذلک داشتیم، نه کامل ترین تعقل واقعی، کامل ترین تعقل نسبت به مراحل قبل. و معذالش، یعنی در این حالی که ما حجاب ماده رو کنار گذاشتیم و کامل ترین تعقل رو پیدا کردیم، در این حال یک حجاب دیگه برای ما باقی است و اون حجاب تعینه. اون حجاب تعین باز باعث میشه که ما خدا رو بدون حجاب نبینیم، یعنی حقیقتش رو نیابیم، بلکه خدا رو از ورای این تعین خودمون ببینیم، یعنی خدا رو در حد وجود خودمون، در حد ظرفیت، در حد توانایی خودمون ببینیم. پس خدا رو اونطور که هست نتونستیم تعقل کنیم، اونطور که وجودمون اجازه داد تعقلش کردیم. و مزارش، یعنی در عینی که ما حجاب ماده رو کنار میذاریم و خدا رو به بهترین وضعی که میتونستیم ببینیم میبینیم، در این حال لا ندرکه و حق ادراکه، اونطور که باید ادراکش کنیم ادراک نمی کنیم، چون هنوز تعین همراه ماست. و ما نعرفه حق معرفته، نمیتونیم رو بشناسیم اونطور که باید بشناسیم، چون تعین همراه ماست و این تعین هرگز از ما جدا نمیشه. لتناهی قوت عقولنا، به خاطر اینکه ما قوه عقولمون تناهی داره. تناهی داره یعنی محدوده، محدوده یعنی تعین خاص داره، به این تعین خاص گرفته نمیشه، در حالی که خداوند عدم تناهی داره در کمال. حالا یه متناهی میخواد نامتناهی رو مشاهده کنه، یه متناهی میخواد نامتناهی تعقل کنه، خب پیداست که نمیتونه اونجور که اون نامتناهی هست تعقلش کند. بل هو، یعنی خداوند، وراء ما لا یتناها به ما لا یتناها. این عبارت رو توجه کنید، ما وقتی ماده رو کنار میذاریم میشیم عقل، عقل نامتناهیه، پس ما هم نامتناهی میشیم. اما خداوند ورای ما لایتناهاست، یعنی ورای مایی هست که متناهی نشدیم. چقدر ورای ماست، چقدر بالاتر از ماست، به ما لایتناها، یعنی به مقداری که اون مقدار لایتناهاست. یعنی ما که رسیدیم به عدم تناهی، تازه فاصله ما، فاصله معنوی ها، فاصله مادی که معنی نداره، فاصله معنوی ما با خدا به ما لایتناهاست، یعنی به اندازه لایتناهاست. اون وقتی که ما همراه ماده هستیم که هنوز لایتناها نشدیم، اون وقتی هم که ماده رو کنار میذاریم به لحاظ تعینمون لایتناها نشدیم. حالا فرض کن لایتناها هم بشیم، خدا ورای نامتناهیست، چقدر ورای نامتناهیست، چقدر فاصله داره با نامتناهی، فاصلش با نامتناهی نامتناهیه، به مقدار لایتناها با نامتناهی فاصله داره. خب الان ملاحظه کنید، ما اگر لایتناها نباشیم چقدر با خدا فاصله داریم، چقدر از خدا دوریم. تازه بیاییم بریم بالا، میرسیم به لایتناها، به اونجام که رسیدیم باز با خدایی که فاصله دارد با لایتناها به اندازه لایتناها فاصله داریم. بنابراین ما از خدا دوریم، هر چی کارم کنیم دوریم، او به ما نزدیکه. چنانچه در جلسه گذشته، در پایان جلسه گذشته این مطالب گفته شد، بل هو یعنی خدا ورای موجودات لایتناهاست. تازه اگه موجود لایتناها داشته باشیم که میگن عقول لایتناها، خدا ورای این موجودات لایتناهاست. چقدر ورای اونهاست؟ به ما، یعنی به مقداری که اون مقدار لایتناهاست. این ضمیر لایتناهای دوم برمیگرده به مایی که قبل از لایتناهای دوم، یعنی برمیگرده به ما در به ما لایتناها. ما رو عبارت از مقدار بگیرید، مقدار معنوی نه مقدار مادی، به ما یعنی به مقداری که لایتناها این مقدار. خداوند از ما لایتناها بالاتر است، به چه مقدار بالاتر است؟ به مقداری که اون مقدار لایتناهاست. این بل هو بر اون ملایتنها به ملایتنها رو خیلی ها نادرست معنا می کنند. این طور که معنا کردم معنا کنید. فیجب الاعتراف بالعجز عن معرفته، فیجب یعنی حالا که ما تعین همراهمونه، متناهی هستیم و خدا هم ماوراء لایتنهاست، به اندازه لایتنها این همه فاصله بین ما هست و این همه ما از خدا دوریم، حالا که اینطوره واجب است اعتراف کنیم به اینکه عاجزیم از معرفت او. او رو حاضر نداریم پیش خودمون. درسته که او به ما غریبه، ولی ما پیش او حاضر نیستیم، ما از او دوریم، او رو پیش خودمون حاضر نداریم تا اونطور که هست مشاهدش کنیم و اونطور که هست تعقلش کنیم. بنابراین باید اعتراف کنیم به اینکه عاجزیم از معرفت او. و هازا غایت و معرفته، همین اظهار از غایت شناخت خداست. یعنی ما اگر بخوام خدا رو بگیم کامل شناختیم، باید همین اظهار عجز بکنیم. وقتی اظهار عجز کردیم، میدونیم که خدا بالاتر از اون نیست که ما شناختیم. وقتی گفتیم خدا بالاتر از اون نیست که ما شناختیم، پس در واقع خدا رو درست شناختیم. درست شناختیم، چون خدا رو در حد خودمون قرار ندادیم. گفتیم بالاتر از اون نیست که ما بشناسیم. چقدر بالاتر است؟ به اندازه بی‌نهایت بالاتر. خب این پس این درست شناختنه. یعنی شناخت ما نسبت به خداوند اینطوره که بگیم اونی که ما شناختیم حق شناختن خدا نبود، ما عاجزیم از شناختن خدا، خدا ما بی نهایت بالاتر از اونیست که ما شناختیمش. خب این دیگه شناخت درست همینه دیگه. اتفاقا اینطور نیست که اگه ما بگیم برای که بگیم خدا از لایتنها بالاتر است، برای لایتنها انتها قائل شدیم. شما منظورتون این لایتنهای اوله، میگم خدا از این لایتنها بالاتر است. این لایتنها رو میفرمایید، لایتنها اول رو متناهی کردم، بعد براش بالاتر تصور کرده. نه اینطور نیست. ما نمیگیم خدا از متناهی بالاتره، میگیم از نامتناهی بالاتره. و عیبی نداره که ما در نامتناهی زیاده داشته باشیم. یه چیزی نامتناهی است، یه چیزی نامتناهی تر. ما اینو داریم. در اوصاف الهی توجه کنید، مقدورات خدا نامتناهی هست. مقدورات خدا نامتناهی هست. یعنی خدا چه اندازه مقدور داره؟ بی نهایت. بی نهایت مقدور برای خدا هست. حالا معلومات خدا چی؟ معلومات خدا بی نهایت ترند. یعنی خداوند به معدوماتم علم داره. مقدورات عبارتن از ممکنات. خدا معلوماتش هم ممکناته، هم ممکنات موجود، هم ممکنات معدوم، هم محالات، همه رو خدا میدونه. پس معلومات خدا بی نهایتن، مقدورات خدا بی نهایتن. در این حال معلومات بیشتر از مقدوراتند. پس نامتناهی میتونه زیاد و کم برداره. حالا یه چیزی نامتناهی است، خدا از اون نامتناهی نامتناهی تره. اشکالی نداره که ما اینطوری بگیم. ما اون نامتناهی رو متناهی نگرفتیم. گفتیم یه شیء نامتناهی است مثل مقدورات خدا. معلومات از اون نامتناهی نامتناهی ترند. و این نبی نداره. قال یعقوب ابن اسحاق الکندی، ایشون از فلاسفه قدیمه، از مترجمین فلسفه یونانه. ایشون اینطوری حرف زده، حرفش رو توجه کنید که تاییدیست برای حرف ما. ایشون میگه که علت اولا، یعنی خداوند، که علت الالله، فیضش به ما متصله و به خاطر اتصال فیض خدا به ما مرتبطه. ذاتش به ما متصل نیست، فیضش به ما متصله و به خاطر اتصال فیض گفته می شود خدا با ما مرتبطه. ما با او مرتبط نیستیم. ارتباط ما با او از طریق خود اوست. یعنی او با ما ارتباط برقرار کرده که فیضش و رحمتش رو به ما فرستاده. ما نمیتونیم با او ارتباط برقرار کنیم، چون اون بسیار بسیار از ما دوره. یعنی بسیار بسیار از ما علو داره، بالاتر از ماست. پس ما نمیتونیم به او ارتباط برقرار کنیم. او هست که با رحمتش با ما مرتبط میشود. این حرفو ایشون زده که ارتباط از جانب ما نیست، از جانب خداست. بعد گفته خدا داره بر ما فیض وارد میکنه، اون میشه مفیض، ما میشیم مفازون علیه. حالا مفازون علیه میخواد مفیضو ببینه، به چه مقدار میتونه مفیضو ببینه؟ به همون مقداری که مفیض بر او فیض وارد کرد، که من در جلسات قبل میگفتم به همون مقداری که خدا خودشو جلوه داد، به همون مقدار من میتونم او رو ببینم. حالا یعقوب اینطور میگه به همون اندازه‌ای که مفیض فیض بر مفازون علیه فرستاد، این همون حرفی است که گفتم، یعنی به همون اندازه که تجلی کرد. پس ما میتوانیم خدا رو ملاحظه کنیم به اندازه فیضی که خدا بر ما وارد میکنه، یعنی به اندازه وجودی که خدا به ما داده، به اندازه اون دریچه وجودی که در اختیار ما گذاشته، و اون اندازه ما میتونیم خدا رو ملاحظه کنیم. بعد ادامه میده کلامشون، میگه خداوند بر ما محیط است، احاطه دارد، و ما هم او رو ملاحظه میکنیم. پس احاطه او بر ما هست، ملاحظه ما نسبت به او هست، ولی این دوتا رو با هم مقایسه نکن. احاطه او را با ملاحظه ما مقایسه نکن. اون احاطهش چندان وسیع است و ملاحظه ما چندان کم است که این دوتا با هم قابل مقایسه نیستند. دو چیز رو با هم مقایسه میکنیم که قابل مقایسه باشند. احاطه خدا اینقدر وسیعه و ملاحظه ما نسبت به خدا اینقدر کمه که این دوتا، اون به خاطر زیادی، این به خاطر کمی، اصلا قابل مقایسه نیستند. خب این حرف یعقوبه که توجه کردید، ابتدا اتصال معنوی بین خدا و ما برقرار میکنه، میگه خداوند به خاطر فیضی که به ما داده متصل با ماست، و ما با او متصل نیستیم مگر از ناحیه اتصالی که خودش درست کرده، یعنی ما متصل نیستیم، او متصله، ما از او بعیدیم، او به ما غریبه. این اول میگه. خب اینجا یه سوال پیش میاد، اگر او به ما قریبه چطور ما از او بعیدیم؟ که قربابا چطوری با هم جمع شده؟ اگر او به ما قریبه قهرن ما به او قریب میشیم، نمیشه که او قریب باشه ما بعید باشیم. توجه کنید در قرب و بعد مسافتی این چنینه، اگر چیزی به چیزی قریب شد در مسافت، اون یکی هم به این قریبه، معنی نداره بعید باشه. مثلا فرض کنید که دستم رو میارم به این مثلا دیوار، خب دست من نزدیک میشه به دیوار، یا حتی تماس پیدا میکنی به دیوار، قهرن از اون طرف دیوارم نزدیک میشه به دست من. در قرب و بعد مسافتی و مادی معنا نداره یک چیز قریب بشه به چیزی، اون چیز دوم بعید باشه از این چیز اول، این معنا نداره. ولی در قرب و بعد معنوی چرا؟ چون احاطه است. چون احاطه است قرب و بعد معنوی میشه که اون عالی قریب باشد به دانی، ولی دانی فاصله داشته باشه. بنابراین نباید قیاس کنیم قرب و بعد معنوی رو با قرب و بعد مادی، و اشکال کنیم که چگونه قرب و بعد با هم جمع شدن، چگونه یک طرف قریب طرف دیگر بعید. بله در قرب و بعد مادی یک طرف رو نمیتونید بگید قریب، دیگر رو بگید بعید، ولی در معنوی میشه این کار رو کرد. خب بعد از اینکه یعقوب ابن اسحاق بیان کرد که خداوند به ما قریب است و ما از او بعیدیم، بیان کرد که ما میتونیم خدا رو ملاحظه کنیم، اما به مقدار فیضی که اون مفیض بر ما وارد کرده، به مقدار تجلی که او نسبت به ما داشته. بعدم که این مطلب دومو گفت، به مطلب سوم میپردازه که مبادا مقایسه کنی بین احاطه‌ای که او به ما دارد و ملاحظه‌ای که ما نسبت به او داریم. بین این دوتا مقایسه نکن. احاطه او در درجه بی‌نهایت از علوه و در درجه بی‌نهایت از وسعت و ملاحظه ما بسیار بسیار پایینه. این دوتا نمیتونن با هم مقایسه باشن، قابل مقایسه نیستن. این سه تا مطلب رو به ترتیب یعقوب ابن اسحاق بیان میکنه. مطلب چهارمی هم داره که اون الان من نمیتونم بگم، وقتی رسیدم توضیح میدم ان شاء الله. قال یعقوب ابن اسحاق الکندی: اذا کانت العله الاولى، علت اولى یعنی خداوند که علت همه علت هاست، علت های دیگه علت های وسطی هستن، خداوند علت اولاست. اذا کانت العله الاولى متصلتن بنا، اگر علت اولا متصل به ما باشد، لفیضهی علینا، به خاطر اون فیضی که بر ما میریزه، یعنی به خاطر اینکه فیضش به ما واصل میشه، او میشه متصل به ما و مرتبط به ما. منتها اتصال معنوی است، یعنی اتصال قیومی است. و کننا، این و کننا عطف بر شرط ازاست. ازا کانت، کانت شرط بر ازا، این کننا عطف بر اون شرط، جواب بدن میاد، جواب ازا بدن میاد. و کننا غیر متصل نبه، و ما متصل به خدا نبودیم مگر از نایه خود خدا، یعنی هم ما اگر متصلیم اتصال از جانب خدا برقرار شده، چون احاطش وسیعه و به ما قریبه، لذا اتصال از ناحیه اوست، از ناحیه ما نیست. کننا غیر متصلی نبه، ما متصل به خدا نیستیم مگر از ناحیه اون، اون با ما متصل شده نه ما با او. حالا که این چنینه که او به ما متصله، ما با او متصل نیستیم، فقد یوم کنوفینا، این جواب ازاست، در ما ممکن است، برای ما ممکن است که ملاحظه کنیم خدا رو، به خاطر اتصالی که با ما داره میتونیم ملاحظش کنیم. ولی چقدر میتونیم ملاحظش کنیم؟ علا قدر ما یمکن للمفاز علیه ان یلاحظ المفیز، به اون مقداری که مفازون علیه میتواند مفیز رو لحاظ کند، یعنی به همون مقداری که وجود من اجازه میده. من مفازون علیه هم، یعنی خداوند وجود بر من افاضه کرده، این مقداری که مقدار وجود منه و دریچه وجودی منه، این مقدار برای من گشوده شده که خدا رو از این مقدار ملاحظه کنه. یعنی فقط از همین دریچه، از این پنجره وجودی خودم میتونم خدا رو مشاهده کنم، چون خدا این مقدار فیض به من رسونده، من از همین مقدار فیض میتونم او رو ببینم. این مقدار بر من تجلی کرده، برای یکی دیگه مقدار دیگه تجلی کرده، اون مقدار دیگه خدا رو مشاهده میکنه. هر مفازون علیهی به مقدار فیضی که از مفیض بر او رسیده، مفیض رو مشاهده میکنه و ملاحظه میکنه. فیجب، پس واجب است که مقایسه نکنی، نسبت ندی، یعنی مقایسه نکنی مقدار احاطه‌ای که او به ما دارد، اینو نسبت ندی، مقایسه نکنی به مقدار ملاحظه‌ای که ما نسبت برای او داریم. اون احاطه او را با ملاحظه ما مقایسه نکن. احاطه او از نظر وسعت بی‌نهایته، ملاحظه ما به مقدار خودمونه. اون بی‌نهایته که نمیشه با این متناهی، اونم متناهی به این کمی مقایسه کرد. لأنها اعز، لأنها یعنی احاطه خدا اعزه، اعزه یعنی غیر قابل نفوذه. نمیتونی با ملاحظت مقایسش کنی. اوفر اشد و استغراقنه، اوفر یعنی زیادتر، اشد یعنی شدیدتر، استغراقن یعنی احاطه، یعنی فراگیری. او احاطش اشد و اوفر هست از ملاحظه من، و این اوفر بودن و اشد بودن و فراگیری تام داشتن نمیذاره که ملاحظه من کامل باشه. او اصلا منو احاطه کرده، وقتی من رو احاطه کرده، من محاط نمیتونم محیط رو اونطور که هست مشاهده کنم. خب این و ازا کانل امرو کزالک، مطلب چهارمی که عرض کردم وقتی رسیدم توضیح میدم. اختلاف هست که آیا خداوند به جزئیات عالم است یا نه. خدا به کلیات عالمه، به جزئیات مجرد هم عالمه. اختلاف هست که به جزئیات مادی عالم هست یا نه. ببینید کلیات تغییر نمی کنند، ثابتند. جزئیات اگر مجرد باشند تغییر نمی کنند، اینا هم ثابتند. جزئیات مادی تغییر می کنند. جزئیات مجرد مثل جبریل، جبریل تغییر نمی کنه. جزئیات مادی مثل من و شما، ما تغییر می کنیم. خدا به کلیات عالم است چون کلیات تغییر نمی کنه. به جزئیات مجرد هم عالمه چون جزئیات هم تغییر نمی کنه. اگر به جزئیات مادی عالم باشه، گفتن جزئیات مادی تغییر میکنن، یعنی معلوم خدا تغییر میکنه. اگه معلوم تغییر کنه، علم تغییر میکنه. اگر علم تغییر کنه، ذات خدا تغییر میکنه. و چون ذات خدا قابل تغییر نیست، علمش قابل تغییر نیست، پس اصلا از اول میگیم علم خدا به جزئیات مادی تعلق نمیگیره و خدا عالم به جزئیات مادی نیست. بعضیا اینطوری گفتن. خب اینا باطله. گفتن خداوند عالم به جزئیات متغیره نیست. خدا به کلیات عالمه، یعنی من و شما رو از باب این که انسانی میدونه. اون خصوصیات متغیره ما رو اصلا خدا نمیدونه، کلیات ما رو میدونه. میدونه که مثلا من انسانم، خب انسان یه عبد کلیه. میدونه که مثلا قد ما 180 سان 170 سان چقدره، اینم یه عبد کلیه. میدونه که مثلا ما سفید پوستیم یا سیاه پوستیم، اینم یه امر کلیه. کلیات خدا میدونه، شخص منو نمیدونه، چون شخص من داره تغییر میکنه. اگر خدا علمش تعلق گرفته باشه به این متغیر، خود علمش تغییر میکنه. اگر علمش تغییر که ذاتش تغییر میکنه، چه علمش این ذاتشه. علم خداوند به جزئیات رو منکرن به بهانه این که جزئی تغییر میکند و خدا نباید تغییر کند. بعضی اینطوری گفتن. خب فلاسفه مسلمان جواب دادن، گفتن نه، خداوند همونطور که قبلا گفتیم از طریق سبب به ما عالمه. ما رو به شخص ما میدونه، کلیاتمونو میدونه، درست. ولی اینطور نیست که فقط کلیاتو بدونه، به شخص که برسه ندونه. نه، شخص رو هم میدونه، ریزترین ذره ترین چیز رو هم میدونه. و چون از طریق سبب ما رو میدونه، ما تغییر کنیم سبب که تغییر نمی کنه. پس در علم خدا تغییر رخ نمیده. به عبارت بهتر، خدا منو با تمام تغییراتم یه جا میدونه، نه اینکه الان منو بدونه که اینجوری هستم که نشستم، یه ذره بعد که بلند شدم دیگه نشستنم رو نمیدونه، بلند شدنم رو میدونه. دوباره بشینم را برم، اون وایسادنم رو نمیدونه، را رفتنم رو میدونه. اینطور نیست. علم ما اینجوریه. علم خدا اینه که از اول که منو خلق میکنه تا وقتی میخوام بمیرم، در تمام این فاصله تمام تغییرات منو یه جا میدونه. نه اینکه هر تغییری که شد خداوند اون تغییر قبلی رو نمیدونه، تغییر جدیدی میدونه. نه، منو با تمام تغییراتم یه جا میدونه. مثل این که مثلا فرض کنید که یه فیلمی رو که پشت صفحه تلویزیون میذارند، ما این تغییرات رو داریم میبینیم، یعنی ابتدا از اون قسمتی که نیامده خبر نداریم. وقتی میاد میبینیمش، با خبر میشه. وقتی میره دوباره نمیبینیمش. همونی که توی صفحه تلویزیون رو دیده میشه، قبل و بعدش دیده نمیشه. ولی یه کسی بره توی اتاقی که این فیلم گشوده شده، همش یه جا نشون داده میشه. خب تمام فیلم و تمام تغییراتی که تو فیلمه یه جا داره میبینه، دیگه این آدم علمش تغییر نمیکنه. اون معلوم داره تغییر میکنه، ولی این به این تغییر نمیکنه. خدا این چنین به موجودات مادی عالمه، بنابراین علمش تغییر نمیکنه. یعقوب ابن اسحاق بیان نمیکنه که خدا چگونه به جزئیات عالمه. فقط اینو اشاره میکنه که خدا به تمام جزئیات احاطه داره و اگر احاطه داره عالمه. وقت بعد میگه چقدر دور از حق است کسی که علم خدا به جزئیات منکر میشه. خدایی که به تمام کلی جزئی احاطه دارد، به اون بالا و پایین احاطه دارد، چطور میتونی بگی به جزئیات عالم نیست؟ ایشون یعنی یعقوب ابن اسحاق میگه با توجه به این توضیحاتی که من دادم و گفتم خداوند احاطه دارد به تمام موجودات و اینقدر احاطهش وسیعه که هیچی از احاطه او خارج نیست، و با این بیان چقدر دور است از حق کسی که میگوید خداوند به جزئیات عالم نیست. و اذا کان الامر کذلک، اگر وضع این چنین است که خدا احاطه دارد به همه چیزها، به تمام تغییرها، به تمام متغیرها عالمه، فقط بعد عن الحق، از حق دور شده، بعدن کثیرن، دوری بسیار، کی دور شده؟ منزن نه کسی که گمان کرده که علت اولا یعنی واجب تالا لا یعلم و بالجزیات، عالم به جزیات نیست. اون کسی که خدا رو جاهل به جزئیات میبینه و میگه خدا عالم به جزئیات نیست، از حق دور شده، بسیارم دور شده، چون خدا محیطه و محیط معنا نداره که نداند. و قال المحقق شهرزوری در شجره الهیه، شجره الهیه کتابی ایشونه، ایشون کتابی هم داره شرح حکمت الاشراقه، قبل از قطب شیرازی شرحی بر حکمت الاشراق نوشته که اون شرح حکمت الاشراقش هم خیلی در شرح قطب شیرازی منعکس شده. قطب شیرازی علاوه بر این که درس خواجه رو به صورت شرح حکمت الاشراق برده، از محقق شهرزوری هم استفاده کرده. منتها محقق شهرزوری شرحش به این صورته که متنی از حکمت الاشراق میاره، اون شرح رو توضیح میده، برخلاف قطب شیرازی که شرح مزجی داره، یعنی تیکه تیکه عباراتای شیخ اشراق رو میاره و توضیح میده. شرح قطب شیرازی شرح مزجیه، ولی شرح شهرزوری مزجی نیست. شرح قطب شیرازی جا افتاده تره از شرح شهرزوری. حالا شهرزوری در کتاب شجره الهیش اینطور گفته، کلامشو نقل میکنیم بعدم میگیم حاصل کلامش چیست. اول کلامشو میاریم، به حاصلش کار نداریم، بعدا خودش صدرا حاصل کلام شهرزوری رو بیان میکنه. شهرزوری میگه که خداوند تمام جمالهای جهان رو افاضه کرده، تمام کمالهای جهان رو افاضه کرده، تمام جمالها ترشحی از جمال او هستند، تمام کمالها هم ترشحی از کمال او هستند. پس ذهن تو ببر به سمت خدا، ببین او چه جمالی دارد، او که این همه جمال ترشح جمال او هستند، خودش چه جمالی دارد، او که این کمالها ترشح کمال او هستند، خودش چه کمالی دارد. نمیتونیم از جمال او و کمال او تعبیری کنیم جز این که بگیم جمال بی نهایت، کمال بی نهایت، دیگه بیش از این از ما بر نمیاد. کسانی که مدعیند که یه حالات خاص روحی براشون پیش میاد و میرن تجلیات خدا رو شهود کنند، خودشون برای من تعریف کردن بعضیاشون، که ما به انواری برخورد میکنیم در اون حالت خاصی که بهمون دست میده، به انواری برخورد میکنیم. ابتدا برای ورود اون انوار خیلی سخت بمون میگذره، ولی وقتی وارد انوار میشیم چنان در لذت غرق میشیم، چنان جمال این انوار ما رو جذب میکنه که از اطرافمون هم بیگانه میشیم، هیچی حالمون نمیشه. این تازه جمال نوریست که تونسته در حد من باشه و منو به من واصل بشه. این نورهایی که به ما میرسه در حد لیاقت ماست. این نوری که الان منو مبهوت کرد، منو مدهوش کرد، این نور در حد لیاقت منه. بریم بالاتر، بریم بالاتر، دیگه قابل تحمل نیست برای ما. یعنی نمیتونیم تحمل کنیم. تجل در آیه قرآن داریم که تجلی شد بر کوه طور، کوه متلاشی شد، نتونست تحمل کنه. در روایات ما هست که حضرت امیر علیه السلام میفهمن اون تجلی، تجلی من بود، تجلی خدا. اگر بود که کل زمین از بین میرفت. تجلی من بود که کوه متلاشی شد و زمین باقی موند. تازه این تجلی حضرت امیر میشه تجلی نوری از انوار الهی. این تجلیات قابل تحمل نیستند بعضیاشون. ببینید اون اصل چجوریه که قابل تحمل، اون به طریق اولا قابل تحمل نیست. حالا این عبارت، این مطلب اول شرزوری بود. در این مطلب از کلمه ترشح استفاده کرد. همه جمال ها ترشح جمال اونند، همه کمال ها ترشح کمال اونند. کلمه ترشح رو از باب تسامح اینجا به کار برده و چون میدونسته که ما میفهمیم که این کلمه تسامحیه، خیلی نگران نبوده. هیچ وقت کمالات خدا ترشح نداره، چون اگه ترشح کنه ولو ترشح ریز، یواش یواش این کمال با تموم بشه. ترشحی وجود نداره. ترشح یعنی تنزل. تنزل هم من بارها عرض کردم، تنزل به این معناست که اون متنزل باقی میمونه، هیچیش کم نمیشه. مثل مطلب علمی من که تنزل میکنه، رو زبانم میاد یا رو قلم میاد، تو کاغذ مینویسه. با اینکه این مطلب علمی تنزل کرده، خود مطلب علمی در عقل من ثابته، چیزیش کم نشده. حالا ممکنه از تازه زیادم بشه، ولی کم نمیشه. حالا در مورد خودم که زیادم نمیشه، در مورد ما زیاد میشه. پس تنزل باعث نمیشه که اون متنزل ازش چیزی کم بشه، بلکه تنزل به معنی اینه که اون متنزل نازل خودش را، درجه پایین تر از خودش را احداث کرد. یعنی این مطلب علمی من درجه پایین تر رو که این گفتار منه داره احداث میکنه، نه خودش بیاد پایین. اینطور نیست که اون مطلب علمی رو برداشته باشیم، آورده باشیم، گشته باشیم رو زبونمون، دیگه تو اون موتن علممون مطلب علمی باقی نمونده باشه. این شعر رو از تاخچه میذاریم پایین، دیگه رو تاخچه باقی نیست، رو زمین هست. این اسمش میذارم تجافی. یعنی اون بالایی جا رو خالی کرد، آمد پایین، پایین رو پر کرد. در تنزل اینطور نیست. اون بالایی سر جا خودش محفوظه، پایینی رو احداث میکنه. پس بنابراین در مورد خداوند اینطور باید بگیم که کمالش تنزل پیدا میکند، یک کمال پایینتری رو احداث میکنه. جمالش تنزل پیدا میکنه، یک جمال پایینتری رو احداث میکنه. و چنین نیست که کمالش ترشح کند یه ذره از کمالش کم بشه، یا جمالش ترشح کند و کم بشه. اینجا که ترشح به کار میبریم، منظورمون روشنه. ولو ظاهر عبارتمون تسامحیست، ولی منظورمون معلومه چیه. لذا اشکال نکنید کلمه ترشحی رو که در عبارت شرزوری میبینید. شرزوری بعد از اینکه این حرفا رو میزنه، ثابت میشه که کمال خدا نامتناهیه، جمال خدا نامتناهیه. بعد وارد مطلب دوم میشه، میگه قوای محدود ما، قوای ادراکی ما که محدودن، چطور میتونن این نامتناهی رو تلقی کنن و دریافت کنند. اول ثابت میکنه که جمال خدا و کمال خدا نامتناهی است، به صورتی که تمام این کمالات و جمالات موجود در دنیا همه ترشح جمال او هستند. اولین ثابت میکنه، میگه شما کمالات دنیا رو، جمالات دنیا رو دارید بی‌نهایت میبینید و واقعا هم باید گفت بی‌نهایته. اون وقت تازه همین رو ترشح اون جمال و کمال اونند، ببینید اون چه بی‌نهایتی است، اون کمال و جمال چه بی‌نهایتی است. خب حالا اون کمال و جمال بی‌نهایت میخواد بیاد در قوه ادراکی محدود و متناهی من جا بگیره، نمیشه. شدت لمعان و درخشش کمال او اجازه نمیدهد به قوه ادراکی من که دریافت کنم اون کمال نامتناهی رو. پس علت این که ما نمیتوانیم کمال الهی رو ملاحظه کنیم، علتش اینه که ما قوه ادراکیمون متناهی است و محدود و ضعیفه، نه او لمعان و درخشش نداره، او خفایی نداره، او در کمال درخششه. ولی چون درخششش شدید است، من نمیتونم، قوه ادراکی من نمیتونه او رو دریافت کنه. مثل درخشش خورشید، درخشش خورشید انقدر شدیده که نیروی بصری من نمیتونه دریافتش کنه. نه اینکه خورشید خفایی دارد، خورشید خفا ندارد، بصری من ضعیفه. همچنین خداوند که کمال محض است، جمال محض است، کمال جمالش خفایی ندارد، لمعان و درخشش دارد. قوه ادراکی من یعنی عقل من ضعیفه، نمیتونه دریافتش کنه. این حرفا رو قبلا هم گفته بودیم، حالا داریم از شرزوری نقل میکنیم که تاییدی برای گفتهای خودمون باشه. حالا عبارت شرزوری توجه کنید، آخر شرزوری، آخر حرفش هم اینطور میگه: ما خدا رو ادراک میکنیم ولی نمیتونیم به خدا احاطه کنیم. ادراکمون در حد توانایی خودمونه و در حد وجود خودمون و ظرفیت وجودی و دریچه وجودیمونه. و قال المحقق الشرزوری در شجره الهیه گفته: الواجب لذاته اجمل الاشیا و اکمل الاشیا، زیرا هر کمالی و هر جمالی در وجود، یعنی در عالم وجود، ترشحیست و فیضیست و ذلیست از جمال و کمال او. بنابراین فله الجمال الابها، برای خدا جمالی است که در به لحاظ درخشندگی بی‌نهایت درخشنده است، به لحاظ شکوه بی‌نهایت با شکوهه. ابها یعنی درخشنده، درخشنده تر یا درخشنده ترین و شکوهمندترین و کاملترین و زیباترین. فله الجمال الابها و الکمال الاقصا، یعنی کمال نهایی، بالاترین کمال که بشه بی نهایت. و الجلال الارفع، جلال یعنی عظمت. و نور الاخر، نوریست که قاهر همه نورها را بر همه نورها غلبه میکنه، مثل خورشید وقتی طلوع میکنه همه نورها مغلوب او هستند، دیگه ستاره دیده نمیشه. نور او هم اینطوره. حالا البته اینا مثال ها، بلا نور او کجا، نور خورشید کجا. تعالی و تقدس اما یقول الجاهلون علوا کبیرا. اینجا داره میگه که خدا بالاتر و پاکیزه تر است از گفته های دیگران که خدا رو میارن در حد موجود جسمانی و میگن که خداوند ارتباط با بشر دارد، در آخرت دیده میشود. بعضی هاشون معتقدن در دنیا هم دیده میشود، بعضی ها معتقدن که در دنیا قابل دیدن است ولی دیده نمیشود. اینا خیلی خدا رو پایین آوردن. خدا متعالیست از این حرفایی که این جاهلون میزنند. فهو و محتجبون، یعنی چون فافای تفریه، چون خداوند جلال ارفع دارد، جمال ابها دارد، در اون اوج اوج است و شدت تابش دارد، تابش معنوی، بنابراین با این کمالش از ما حجاب گرفته. حجاب دارد نه به خاطر اینکه مخفی است، نه در پس پرده خاموش شده یا مخفی شده، بلکه چون شدیده، نور شدیده، حجاب داره. به این معنی که من حجاب دارم، من قوه ادراکیم حجاب داره و نمیتونه ببینه. او در واقع آشکاره، اون هیچ خفایی نداره، هیچ حجابی نداره، حجاب از ناحیه منه. ولی خب او حجاب گرفته، یعنی همین حجاب من رو گرفته و من نمیتونم با این حجابی که مال خودم او رو ببینم. او در پس حجاب منه ولی خودش حجاب نداره. فهو محتجبون، او در حجاب قرار گرفته به خاطر کمال نوریتش و به خاطر شدت ظهورش. اگر شدت ظهور دارد، پس قول اون جاهلون باطله که او را، یعنی خدا را، در حد ما تنزل میدند. خدا در بی‌نهایته، اصلا قابل مقایسه با ما نیست. چطور این کسانی که قائل به جسمیت خدا یا قائل به محدودیت خدا، جرأت کردن خدا رو در حد ما تنزل بدن؟ گروه زیادی داریم که قائل به جسمیت خدا، کرامیه خدا رو جسمی میدونن، مسلمون هم هستن، حنبلی ها خدا رو جسم میدونن، اشاعره میگن خدا قابل رؤیت هست در دنیا ولی دیده نمیشه، در آخرت قابل رؤیت هست و دیده میشه، با همین چشم ظاهری دیده میشه. اینا همه خدا رو تنزل دادن، اینا در واقع جاهلن، این ندونستن خدا چه رفعتی دارد، چه جلال و عظمتی دارد. پایینش آوردن در حدی انسان، در حدی موجود مادی. ول حکما المتعلهون، ال عارفون به، حکمایی که متعلهند و عارف به خدا هستن، یا شاهدون خدا را، اما لابل کن، یعنی تازه حکمای متعلهون که عقلشون رو کامل کردن، هی لطیف کردن عقلشون رو، با وجود اون همه لطافت که برای عقلشون هست، باز هم مشاهده میکنن خدا را، اما نمل کن. و چه انتظار از بقیه دارید؟ بقیه که عقلشون اونجا لطیف هم نکردن، کامل هم نکردن، اونا که مسلمه که خدا رو بلکن مشاهده نمی کنن. لعنه، چرا مشاهده نمی کنن؟ چون خدا مخفیه؟ نه، خدا آشکاره. ما قوامون توانایی نداره که این خورشید آشکار رو ببینیم. لعنه شدت ظهور خدا و قوت لمعان، یعنی درخشش خدا، و ضعف زبات ما، تازه زبات مجرده این نوریه ما که عقل ماست، چشممون که هیچ، چشممون که مجرد نیست، چشممون مادیه، نوری نیست، اون که اصلا انتظار نداریم که خدا رو ببینه. عقل ما، اون ذات مجرد نوری ما، او ضعف داره. قوت لمعان از طرف خدا، ضعف ادراک از طرف ما، یمنع اونا ان مشاهدتی بلکن، ما رو منع میکند از این که او رو بلکن مشاهده کنیم. او رو مشاهده میکنیم ولی ممنوعیم از این که بلکن مشاهده کنیم. کما من هم مثال میزنه، مثال به خورشید، همونطور که با سره ما را شدت نوریت خورشید من می کند از اینکه خورشید را ببیند، همچنین عقل ما را شدت نوریت خدا من می کند از اینکه خدا را ببیند. همونطور که چشم ما به خاطر ضعف نمی تونه خدا را ببینه، همچنین بله، همونطور که چشم ما به خاطر ضعف نمی تونه خورشید ببینه، عقل ما به خاطر ضعف نمی تونه خدا را ببینه. این چنین نیست که خورشید مخفی باشه و این چنین هم نیست که خدا مخفی باشه، هر دو آشکارن. ما نمیتونیم این آشکارا رو ببینیم به خاطر ضعف خودمون. میفهمد کما من شدت ظهور شمس و قوت نور شمس منع ابصارنا، ابصار ما رو، یعنی باصره ما رو منع کردن از اکتناه خورشید. اکتناه خورشید یعنی کامل دیدن خورشید. ما خورشید رو به طور کامل نمیتونیم ببینیم، ما نورش رو میبینیم، شعاعش رو میبینیم، خودش رو نمیتونیم ببینیم. لأن شدت نوریت شمس حجاب شمسه، شدت نوریت خدا هم حجاب خداست. یا بگید ضعف ما حجاب است، یا بگید شدت نوریت خدا حجاب است. فنحن نعرف الحق الاول، ما خدا رو میشناسیم و نشاهده و مشاهدهش هم میکنیم، لکن لا نحیط به علمن، احاطه علمی به اون نداریم، نمیتونیم احاطه علمی بهش پیدا کنیم، یعنی نمیتونیم کامل بشناسیمش، نمیتونیم بالکنه و الحقیقه بشناسیمش، فقط میتونیم در حد خودمون بشناسیم. چنانچه این مطلب در کلمات وحی یعنی در قرآن آمده که ما احاطه به خدا نمی کنیم، کما برد فی الوحی الالهی که فرمود ولا یحیطون به علم، به لحاظ علم به او احاطه نمی کنید، به لحاظ دیگه هم احاطه نمی کنید، منتها خدا در نظرش این بوده که علم از ما نش کنه، ولا ما هیچ جور نمیتونیم به خدا احاطه کنیم، نه احاطه علمی نه احاطه های دیگر. آیه چون منظورش این بوده که شما به لحاظ علم نمیتونید به خدا احاطه کنید، علمن رو فرموده لا یحیطون به علمن، شما به خدا نمیتونید احاطه کنید، به لحاظ علم نمیتونید احاطه کنید، یعنی احاطه علمی به خدا ندارید. چرا احاطه علمی نداریم؟ چون ضعف قوه ادراکی براتون هست، از طرف شما ضعف قوه ادراکی، از طرف خدا هم شدت نوریت او. و قوله و باز قول دیگر خداوند شاهد بر ماست، بر حرف ماست، که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، ابصار چشم ها او رو درک نمی کنن، او رو نمی یابن، بلکه خداست که ابصار رو درک می کنه، خدا احاطه به ابصار داره، ابصار احاطه به او ندارند. این حرف شرزوری بود که تقریبا آسون بود، من یه خود تون خوندم معطل نشدم. حالا صدرا میگه حاصله، حاصل کلام شرزوری رو بیان میکنه، یعنی خلاصه شو. میگه نفس ما، صدر رو توجه کن چی میگه، نفس ما در مرتبه باصره نمیتواند نور حسی خورشید را که از ضعیفترین نور عقلی پایین تره ببینه. دقت کنید، نفس ما در مرتبه باصرمون نمیتواند نور خورشید را که از ضعیفترین نور عقلی ضعیفتر است ببیند. پس چگونه نفس ما در مرتبه عقل میتواند قویترین نور عقلی را ببیند؟ نور خورشید را که از ضعیفترین نور عقلی ضعیفتری نمیتونه ببینه، چطوری میتونه قویترین نور عقلی را که نور خداست ببینه؟ چشم ما نمیتونه ببینه، نفس ما نمیتونه ببینه، نه در مرتبه باصره نه در مرتبه عاقله. باصره که بعضش روشنه، اون منحرفین گفتن با باصره میشه خدا رو دید، بله مسلمه که خدا رو با باصره نمیشه دید. هر سر عقله که عقل میتونه خدا رو ببینه یا نه، عقل میتونه خدا رو ببینه ولی نه حقیقت خدا رو، نکنه خدا رو. کلام صدر اینه که نور حسی هر چقدر قوی باشه، نور خورشید باشه، بازم از نور عقلی پایین تره. بعد از این که اصلا قابل مقایسه نیست، نور حسی با نور عقلی اصلا قابل مقایسه نیست. حالا فرض کن از نور حسی رفتیم و رفتیم وارد مرتبه پایین نور عقلی شدیم، توی نورهای عقلی هم ما نور عقلی دانی داریم، نور عقلی متوسط داریم، نور عقلی عالی داریم که نامتناهی است، بلکه از نامتناهی به مقدار نامتناهی بالاتره، همونی که قبلا در صفحه قبل گفتیم. خب حالا نفسی که نمیتواند ضعیف تر از مرتبه ضعیف نور عقلی رو ببیند، چطور میخواد اون مرتبه عالی نور عقلی را که از نامتناهی هم نامتناهی تره ببینه؟ این کلام صدراست. صدرا میگه حاصل حرف شرزوری اینه، یعنی حرف شرزوری اگه بخواه خلاصه کنی ازش این در میاد. حالا عبارت توجه کنید، و حاصله هو، حاصل حرف شرزوری اینه که ازالم یکن لنفس اکتناه و نور شمس. اگر نفس ما در مرتبه قوه باصرش نتواند نور شمس را اکتناه کند، یعنی خود نور شمس را نتونه ببینه بلکه قانع بشه به دیدن شعاع نور شمس، نتونه نور شمس را اکتناه کنه. نور شمس چیست؟ نور شمس الذی لیست له رتبه از افل انوار العقلیه. نور شمس نوریست که ضعیفترین رتبه انوار عقلیه رو نداره، پایین تر است از ضعیفترین نور عقلی. خب اگر نفس من نتونست این نور شمس رو اکتناه کند، با اینکه این نور شمس ضعیفترین نور عقلی است، بل مشاهدت الحضوریه ولی اضافت الاشراقیه. این بل مشاهده متعلق به اکتناهه، نتونست اکتناه کند نور شمس رو از طریق مشاهده حضوری، نتونست نور شمس رو به طور کامل ببینه از طریق مشاهده حضوری و از طریق اضافه اشراقیه. مشاهده حضوری رو خب هممون داریم میگیم، اضافه اشراقیه رو اشراقیین معتقدند، میگن شما اضافه اشراقی با اون مرعی پیدا میکنید و مرعی رو میبینید، مبصر رو با اضافه اشراقی میبینید. مشا میگن مبصر رو میبینید با اون صورتی که مبصر پیش شما دارد، صورت محسوسه ای که مبصر پیش شما داره. اشراق صورت محسوسه قبول نداره، میگه شما اضافه پیدا میکنید به اون مبصر، اضافه اشراقی پیدا میکنید، خود اون مبصر رو میبینید. مثلا درخت رو وقتی میخواد ببینید با درخت ارتباط و اضافه برقرار میکنید. چه نوع ارتباطی؟ نه ارتباط بدنی که دست بهش بزنید، ارتباط اشراقی که نور ادراک رو برش بپاشید. با چنین نور ادراک رو میبینید، اضافه اشراقی پیدا میکنید با این شیء خارجی و از طریق اضافه اشراقی رو میبینید. این مبنای اشراقه در رؤیت. ما میگیم مشاهده حضوری پیدا میکنید. حالا مشاهده حضوری به این است که درخت پیش شما حاضره، یا چنانچه مشا میگه صورت علمیه درخت پیش شما حاضره، بالاخره یه حضوری هست. اما اشراقیان میگن که اضافه پیدا میکنید به درخت، اونم اضافه اشراقی. حالا ما میخوام هر دو اصطلاح رو بگیم، چه به اصطلاح مشا چه به اصطلاح اشراق، نمیتونه نفس ما نور شمس رو اکتناه کند، با اینکه نور شمس به درجه پایین ترین نور عقلی نمیرسه. خب ازالم یکن لنفس اکتناه و نور شمس، اگر نفس نتواند نور شمس رو اکتناه کند با مشاهده حضوری و با اضافه اشراقی، علامه و منات رویت اندر رواقیین، در پیش رواقیین یا اشراقیین منات رویت همین اضافه اشراقیه. حالا اگر نفس ما نتونست با این منات رویت، یعنی با اضافه اشراقیه، نور شمس رو رویت کند، اون طور چه هست؟ فیمتنه جواب ازاست. اگر نفس من نتواند نور شمس رو که این همه پایین است اکتناه کند، پس ممتنع است که نفس من اکتناه کند خداوند متعال را، خدایی که اقوال انوار العقلیه کلها، خدایی که در انوار عقلیه قوی ترین نور عقلی است. اون پایین تر از پایین ترین نور عقلی رو نتونست ادراک کنه، بالاترین نور عقلی رو چگونه میتونه ادراک کنه؟ الذی، خدایی که اقبل انوار العقلی از کلها، این نسبت به کل انوار عقلی خود اقباست، و اقهرها قاهرترین انوار عقلی است، یعنی غالب بر تمام انوار عقلی است، و اشدها اشد انوار عقلی است، چقدر بالاتره، چقدر اقواست، چقدر از انوار عقلی قوی تره، چقدر از انوار عقلی قاهر تره، چقدر از انوار عقلی شدید تره، به مالایتنها از بالاترین نور عقلی به اندازه مالایتنها بالاتره. خب نفسی که نتونست پایین تر از پایین ترین نور عقلی رو مشاهده کند، چطور میتواند اون نور عقلی که از بالاترین نور عقلی بی نهایت بالاتر است مشاهده کند؟ اگر ممکن است که نفس من نور شمس را اکتنا کند، فیمتن که نور خدا را اکتنا کند، علت طریق الاولا، یعنی به طریق اولا. دقت کنید این که عبارت چطوری به هم چسبوندن. اگر اکتناه نور شمس ممتنع است، فیمتن اکتناه نور خدا علت طریق الاولا. علت طریق الاولا مربوط به یمتنه. اون یمتنه هم جواب ازاست. ازا اینطور بود، ازا لم یکن لنفس، یعنی ازم تنع مشاهده نفس یا اکتناه نفس نور شمس را، ازم تنع اکتناه نور شمس، فیمتن اکتناه خدا علت طریق الاولا. خب فانقیل رو وارد بشین، انقیلش رو بخونم، حالا قولاش رو بذارم بر جلسه بعد. صد را در این حاصلی که از کلام شهرزوری به دست آورد، اجازه داد که خداوند با شهود اشراقی دیده شود. شهرزوری هم این اجازه رو داد که خدا با شهود اشراقی دیده بشه. یعنی خداوند اشراق کند و خودش رو جلوه دهد، بعد ما او رو شهود کنیم. این حرف صدرا بود، حرف شهرزوری هم بود. مستشل اینطور اشکال میکنه، اگر خدا مشهود من شده و شهود من به او تعلق گرفته و او هم خفایی نداره، در پس پرده هم مخفی نشده، چطور من او رو نمیبینم؟ چطور من او رو نمییابم؟ چطور رو تعقل نمی کنم؟ او جلوه کرده در مقابل منی که قدرت شهود دارم، حاضر شده و اشراق کرده، تجلی کرده، خودشو جلوه داده. نفس من هم که اونطور آفریده شده که مشاهده کنه، او در مقابل من حاضر شده و من دارم مشاهدهش میکنم، چطور اجازه نمیدید که حقیقت او رو مشاهده کنم؟ چطور انکار میکنید مشاهده حقیقت او رو؟ توجه کنید صدرا دیگران همه معتقد بودن که ما خدا رو مشاهده میکنیم ولی حقیقت او رو مشاهده نمیکنیم. علم به خدا داریم ولی علم به کن و حقیقتش نداریم. حالا این مستشل میگه اگر خداوند با لمعان و درخششی که دارد، با اون ظهوری که دارد در مقابل قوه ادراکی من و عقل من حاضر شده و عقل من داره او رو مشاهده میکنه و و او هم خفایی نداره، چطور او رو کامل نمیبینه، چطور حقیقت او رو نمیابه، چطور او رو اکتناه نمیکنه. این مستشری نشکال میکنه. مشهود من حقیقت صرف خداست، چطور شهود من به این حقیقت تعلق نگرفته؟ او خودش با همون حقیقت خودش آمده پیش من، چطور شهود من به این حقیقت تعلق نگرفته؟ جوابشو دادیم، هم شرزوری جواب داد، هم بارها خود صدرا جواب داد. اون قوه ادراکی تو که داره شهود میکنه، اون چیه؟ اون یه قوه ضعیفه. از طریق حجاب خودش داره خدا رو میبینه. خدا حجابی نداره، این بیننده حجاب داره، از طریق حجاب خودش داره خدا رو میبینه. من ورا حجاب داره میبینه و من ورا حجاب حقیقت رو نمیتونه ببینه. پس خدا حجاب نداره، این بیننده حجاب داره و همین حجاب بیننده باعث می شود که خدا را از ورای حجاب ببینه و خدایی که از ورای حجاب دیده میشه حقیقتش دیده نمیشه. حالا انقیل رو توجه کنید، من عبارتش رو بخونم. فانقیل ازا جبسته، اگر توی صدرا یا توی شرزوری اجازه دادی که ذات خداوند متعال معلوم باشد به شهود اشراقی، یعنی به وسیله شهود اشراقی معلوم باشد لنفوس، لنفوس مترقه به معلومه، اگر به وسیله شهود اشراقی ذات خدا معلوم است برای نفوس متعلقه، این رو تا اجازه دادی که خب الان اجازه داد دیگه که نفوس متعلقه شهود کنن خدا رو. ولا شکه، شکی هم نیست که اونی که مشهود می شود و دیده می شود به شهود اشراقی، خود حقیقت بسیطه خداست، نه وجهی از وجوه این حقیقت، نه آیتی از آیات. یعنی دو تا چیز رو این مستشکل به صدرا میگه، میگه دو مطلب رو تو قبول کردی، یکی این که گفتی خداوند مشهود، یکی این که گفتی ذات خدا با شهود اشراقی برای نفوس معلومند، دوم این که گفتی اون مشهودی که این نفوس مشاهدش میکنن، اون مشهود انسان نیست که وجهی از وجود خداست، آیتی از آیات خداست، اون درخت نیست بلکه خود خداست. خب معنای حرفت اینه که خود خدا در مقابل قوای ادراکی ما، در مقابل عقل ما ظاهر شده. خب اگه اینطوره چطور من خود خدا رو نمیتونم ببینم، بچهش رو میبینم، خودش پیش من ناظر شده، قوای ادراکی منم که خود خدا اجازه ادراک بهش داده. پس خود خدا مشهود منه، نه وجهی از وجوهش، نه آیتی از آیاتش، خودش هم در مقابل من حاضر شده. اگه چنینه فکیفه لا یکون و معلومن بلکن، این فکیفه جواب ایزاست. اگر تو اجازه دادی که ذات خدا با شهود اشراقی برای نفوس معلوم شود و همون ذات هم در مقابل قوه ادراکی من قرار گرفته و برای قوای ادراکی من ظاهر شده، یعنی مشهود خود ذات هست، نه مشهود وجهی از وجوه ذات، اگر چنین است فکیف لا یکون خداوند معلومن بلکن، چطور خداوند بلکنه و بالحقیقه پیش من معلوم نیست، ول مشهود، یعنی در حالی که مشهود لیس الا خود حقیقت خدا، همون حقیقت صرفش لاغیر، وجهی از وجوهش مشهود نیست، خود حقیقتش مشهوده. خب خود همین حقیقتی که مشهوده داره پیش من روشن میشه چطور من این حقیقت رو نمیبینم؟ من که خداوند بهم اجازه دیدن داده، قوام و قوه ادراکی آفریده، از طرفی خودش هم آمده جلوی این قوه من قرار گرفته و حاضر شده، خب چطور من این حقیقت رو نمیبینم؟ این سوالیست که این مستشکل گفته. جوابش رو اشاره کردم، چون جوابی مقدار مفصله، شاید حالا وقت بگیره بذاریمش برای جلسه بعد، اگرچه الان یه خود وقت داریم، شاید هم تو این وقتی کوتاه من بتونم این جواب رو توضیح بدم، ولی خب برای این که دیگه وقتمون تنگ نشه بذاریمش برای جلسه بعد، انشالله جلسه بعد توضیح میدیم.